هفتم مهر 1396، هشتم محرم 1439، 29 سپتامبر 2017، 5 دقیقه گذشت 9 شب، این پارادوکس برنامه طنز رادیو کمد حسینی که حالا بیا با هوار 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 چه خبره همه چی خوبه، همه چی رو به راه، اصل حالت خوبه، خوبه خوب که نمیتونه باشه. البته اینقدر که این روزگار اینو میگیری اون میره، اینو میگیری این میره. آقا خانم ملت جماعت، دو تا بحثه. یکی این که همه چی همه جا سیاسیه، سیاسی شده، درست، و دیگه خیلی وقت نمیشه گفت چرا چنان مسئله اجتماعی دیگه اینجوریه. میگی بابا اونم ول کن سیاسیه. این قبول که حاکمیت هر جایی در کیفیت روحیه شهروندانش تأثیر میگذاره، ولی یه چیزایی هم هست دیگه، ربطی به ترامپ و خامنه ای و کره شمالی نداره، بلکه درد بشر معاصره. و اینو میگیری گم کردی منو؟ نکن، چرا که هر هفته یک قسمتی از کار من نشستن پشت این کامپیوتر و خواندن پیام ها و کامنت های شماست، و هر هفته یکی هست که بنویسه آقا چرا از درد ما نمیگی، و وقتی میپرسم دردت چیه، مکس میکنه و میمیسه تنهایی. تم غالب پیام هایی که من در این تابستان گرفتم تنهایی بود. نه فقط این که مثلا آدم اینجا تنهاست و در این تنهایی سایه نار ولی تا ابدیت جاریست، نه، بلکه آقا نمیدونی این آخوندا با ما چیکار کردند که من دارم از تنهایی میمیرم. اینجاست که الان گم کرده بودی منو پیدا میکنی. آقا جان این قبول که حاکمیت هر جایی در کیفیت روحیه شهروندانش تأثیر میذاره، ولی یه چیزایی هم هست که دیگه ربطی به ترامپ و خامنه ای و کره شمالی نداره، بلکه درد مشر معاصره. و اینو میگیرم میرانو میگیره میره. گرفتی چیزی رو که گم کرده بودی؟ همینه. برام نوشته ناراحتم، انرژی ندارم، دارم از تنهایی میمیرم، این آخوندا پدر ما رو در آوردن. آقا من یکی از منتقدین جدی این جدی نه من یکی از منتقدین طنزی این حاکمیت حال حاضر ایران هستم، و میدونم که خیلی چیزا هست که در زندگی روزمره انسانهای معاصر ایران نشین تأثیر منفی میگذاره و سرچشمش خیابون پاستوره، ولی آقا تنهایی یکی از اونا نیست. این بهانه است که به جای تلاش برای تنها نبودن و تنها نماندن و سازنده بودن وا بدیم و بگیم امیدی نیست، بگیم به جای نمیرسه آجون، آخرش کشی ما هر چقدر هم تلاش کنی زحمت بکشی وقتی پارتی نداری نمیشه. نه آقا اینا ما که نمی دست آقازاده هست این حرفو، دست اینا ما نزن. این چون این تفکرات مخربیه که باعث میشه که در این تنهایی سایه نارونی تا ابدیت جاری باشه. به همون دلایلی که تو احساس عزلت میکنی، همین همسایه من در نیویورک هم میکنه. دست بر قضا امکان این که دلایل این احساس کاملا با هم مشابه هم باشه کم نیست، و این خیلی خیلی دردناکه که آدم احساس تنهایی بکنه. میفهمم، من الان وضعم خیلی بهتر از این نظر، ولی یک زمانی اینو میگرفتم اون به میرفت، اینو میگرفتم اون به میرفت. خلاصه نگین چون ایران هستیم اینجوریه، خارج اینجوری نیست، ملت دارن آقا اونجا عشق و حال میکنن، ما اینجا تنهاییم. به خدا اینجوری نیست، تنهایی سیاسی نیست، ولی کسانی که کار سیاسی می کنند آدم های تنهایی هستند، مثل تو، مثل من. یه جای دیگه همه دیگه آدمیم دیگه، کم و بیش درد مشترک داریم. من ولی اینجا مرتضا، سامان، سمیه، وحید، آرش، رضا، امیر رضا، زهرا، فتانه، پارسا، من اینجا نمیگم آقا به من نگو تنهایی، بگو هر وقت اصلا احساس تنهایی کردی مسیج بزن، دیدم میخونم جواب میدم. به امید این که هر کی دلش تنهاست یه روزی یکی پیداشه از تنهایی درش بیاره. اصلا میدونی چیه؟ میدونی چیه؟ من فردین، من جوان مرد، تو تنهاییاتو بیا بذار رو دوش من، صدای تو لالایی میشه تو گوش من.
اونقدر قلبم قبره که راز تو توش ده نفس حد شد، ترس مونده تز بس تو تنهایت بذار رو دوشم صدای تو لالایی میشه تو گوشم تو تنهایت بذار رو دوشم صدای تو لالایی میشه تو گوشم.
خب این هفته که گذشت به صورت سنتی هفته بسیار جالبی در همین سیاست دائمی جمهوری اسلامیه. چجوری عرض کنم خدمتتون، وقتی رئیس جمهور مملکت میاد برای سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، اینجوری نیست که هرچی ما از تلویزیون میبینیم همون باشه، بلکه نمایندای ایران با نمایندای کشورهایی که باهاشون رددم دارن یا حتی رددم ندارن رایزنی میکنن. رایزنی هم از اون کلمه‌هاست، رایزنی. بعد اون پشت مشتا حرفای زده میشه، گاهی فوشفوشکاری میشه، گاهی اولدرون بولدرون میشه، گاهی مثلا تو دم در توالت آدما بنگ میخورن بهم، گاهی دم از دم آسانسور شطرخ میخورن آدما بهم، گاهی یه دفعه مثلا یارو اصلا گوشی رو برمی‌داره، یارو داره میره فرودگاه بهش زنگ میزنه میگه ببخشید ما حسن کار داشتم. خلاصه ما ملتی که در صحنه نیست و داره صحنه رو از طریق رسانه‌های ریددام درادام دنبال میکنه، یه سری اطلاعات ریددام درادام بهش میرسه که خب هیچ کدوم در حد درادام دیردام نیست، ولی نشون میده که در سطح قضیه در کجای ددن ددن قرار داره. اتفاقی که میفته اینه که این هیئت از نیویورک برمیگرده و حسن تو هواپیما میگه جواد اون جورج در آسانسور چی گفت؟ جواد میگه آها اینا جدی موشکا رو گرفتن این ورا. حسن میگه خب بهش میگفتی بگیره اون ور. جواد میگه آخ دارادام دیرادام نداشتیم و اینا رو ما نمیدونیم. البته برای همینه که به ما میگن مردم عادی یا همون رددام دردام. هواپیما میشینه، ملت میرن خونه، سوغاتیا باز میشه، تلفن دستیا یکی پس از دیگری دردام دن دیرادام دن رددام دن دن. مثلا اسقر زنگ میزنه اینتل بگیره از اکبر که مشاور نقی بوده تو پروژه تقی، میگه اکبر بعدش اون پشت دم آسانسور چی شد تو نیویورک؟ اکبر میگه هیچی بابا، جورج بهش گفته با دامنه قدرتی که ما انباشته ایم شما را مهار میکنی. اسقرم میگه جان من یعنی هیچی بهش نگفت، حتی بهش نگفت تو آخه بابا رادادام دیرادام که این حرفو زدی. اکبر میگه نه والله، ولی به کسی نگی اسقر. اسقر میگه به جان عزیزت اگر دیدم دیرادام. دو روز بعد اما مثلا سردار سلامی فرمانده سپاه وسط سخنرانیش یک دفعه حسن روحانی رو خطاب قرار
بده. آقای رئیس جمهور این رو بدانید، جهان بسیار بزرگتر از آمریکاست و آمریکا بسیار کوچکتر از جهان و ایران بسیار بزرگتر و با شکوه تر از دامنه قدرتی است که شما انباشته اید تا با آن ما را مهار کنید.
حالا خارج از این که من مطمئن هستم ایشون تو طرفای مثلا عرصه راهنمایی اینا ریاضی تک ماده زده، جغرافی افتاده و نمیدونه که آمریکا هم جزء جهانه، باید عرض کنم که دردم. معلوم میشه که اسقر که از اکبر پرسیده بود رفته به مجید تو سپاه گفته، مجید به سعید، سعید به سلامی، سلامی هم به مردم. چی گفته؟ اینکه روحانی اون پشمش دادم آسانسور یا تو توالت کوتاه اومده بوده. اینجاست که ما مردم عادی تازه میفهمیم در اون هفته‌ای که ایشان در نیویورک بودند واقعا کی به کی ریدادام دردام. و اگر فکر میکنید که از پشت صحنه نیویورک کسی به رهبری چغلی نمیکنه، شما دیگه واقعا دیردام دردام. از کجا میدونم اینا رو؟ چون رحیم صفوی که خودش دردام ریده باره دردام، اون خودش مشاور رهبری، خب میاد قاطی میکنه میگه تو خودت افول و نزولی، سیب چه؟
در قرن حاضر و با مواضع تند و جنگ طلبانه رئیس جمهوری فعلی آمریکا، افول و نزول قدرت آمریکا از نظر عقلانی، سیاسی و تاریخی شنان ناپذیر است و آمریکا و دولت آمریکا به سمت ناپایداری استراتژیک حرکت میکنه.
افول از چه نظر؟
از نظر عقلانی، سیاسی و تاریخی.
اینم از شفاف سازی و رمزگشایی از قسمت دیگری از مکالمه جورج و جواد که دیردام دردام با. از اول انقلاب آقا از این حرفا زدید، آمریکا هم سر جاش نشسته، ما هم اینجا از افول و نزول چیزی نمیبینیم بلکه از چپ و راست چیزها میبینیم. دیگر اینکه اگر دنبال رمزگشایی بیشتر هفته نیویورک آقایان هستید، بدانید که این قصه شنیده شده که شایعه شده، بعد تکذیب شده، ولی گفته شده که منابع موثق دیدن که یک آمریکایی چشم آبی مو بلوندی یک جایی در یک هتل هیلتون توری به یکی که شبیه ایرانی ها بوده گفته که ببین داداش ما برای کشور شما رویاهای شومی داریم، استراتژی عملیاتی شوم داریم و شما برای باطل کردن این حق ندارید ما رو تعقیب کنید. این وقتی هیئت از نیویورک برگشت از طریق مصطفی نامی رسیده به سامی جانشین فرمانده سپاه که خب سامی همه چی رو برای ما مردم عادی رو کرد.
ما برای تعقیب دشمنانمون و مهار سیاست‌های اونها و به عبارتی به گورستان سپردن رویاهای شومی که در مورد کشور ما وجود داره، رویاهای شومی که در استراتژی‌های عملیاتی دشمنان ما دیده میشه، ما برای باطل کردن این آرزوها هم در میدان عمل دشمنان رو تعقیب می‌کنیم و هم آمادگی‌هامون رو کاملاً حفظ میکنیم برای هر لحظه‌ای که ممکن باشه.
حالا اگه بخواد بدونید که این همه خط نشون کشیدن و اینکه حالا آمریکا بزرگتر یا جهان بزرگتره، اینکه کی داره اوپول میکنه به زوال میره و اینا برای چیه، باید سری بزنیم به حسن روحانی که دیگه شست و رفته، گفت اومد دیگه، گفت ماجرا چه قراره دیگه، اومد گفت نیازی به رمزگشای ما هم نبود، ضایع کرد، همه چی رو رو کرد متاسفانه.
چه شما بخواهید چه نخواهید، ما از مردم مظلوم یمن، مردم مظلوم سوریه، مردم مظلوم فلسطین دفاع خواهیم کرد.
اینجاست که به قولی دم خروس میزنه بیرون و ما میفهمیم که استیو نامی سر شام به جواد نامی در نیویورک چی گفته. مثلا گفته که واقعا آیا شما هنوز دنبال اتم هستید، بمب اتم هستید؟ جواد بهش گفته تهدید میکنی؟ هرگز تهدید نکن. بعد دویده اومده تو اتاق حسن، گفته حسن گفته چی شده؟ جواد میگه، گفته که مثلا آخه میلیاردها میلیارد سلاح مدرن ویرانی در یمن، سوریه، عراق. حسن بهش گفته آقا خودتو کنترل کن، برمیگردیم ایران، این اصولگرا فوش میدن، اینجوری ما ضعیف میشیم، برو بهشون بگو ما رو ضعیف نکنن. خلاصه اینکه آقا این سفر نیویورک هم برای ما ریددم دردم دیردم دم میشه هر سال. اما ماجرا به اینجا ختم نمیشه. امسال ظاهرن یکی اومده بود تو نیویورک از این هیئت و اینا از یکی خواستگاری کرده بود، چون یکی به خانواده عروس اعتماد نداره.
آقای قاسمی، آقای ظریف گفتن که آمریکا ثابت کرده که قابل اعتماد نیست. آقای ایشون قبلا اعتماد داشتن که پای میز مذاکره نشستن؟ اعتماد داشتن با آمریکا که پای میز مذاکره نشستن؟
نه، هیچ وقت به آمریکا اعتماد نبوده، ولی مذاکره به معنی اعتماد نیست در هیچ کجا. در هیچ کجای عالم مذاکره چنین مفهومی نداره که حتما اطمینان وجود داره. خیلی ها با هم مشکل دارن، مسائل دارن و می نشینند و با هم مذاکره میکنن و خیلی وقتا هم به تفاهمات میرسن که اون تفاهمات لازم الاجرا و قابل اجرا هست.
ببین این که درست حرفش، این که میگه آدم ها مثلا به هم دیگه اعتماد ندارن ولی میشن حرف میزنن توافق. آقا رفتی توافق بستی، فعلا هم که پابرجاست که کسی زیرش نزده. صبح تا شب یه زمان یادتونه میخواستن در ایران توافق به هم بزنن، میگفتن آقا در آدم ری دادم. الان هم تو آمریکا میگن توافق خوبی نبوده و ولی اعتماد، شما به سایت اعتماد داری؟ تو سیاست کی به کی اعتماد داره؟ آقای خامنه ای صاحب داستان به نخست وزیر امامش، رئیس مجلسش، نمیدونم همه رئیس جمهورهای سابق، دانشجو، زنا، ورزشکارا و به کلی آدم های دیگه اعتماد نداره. این وسط شما انتظار داری که مثلا آمریکا اعتماد؟ اصلا شما مگه با اونایی که مثلا خیلی هم رفیقی مگه به اونا اعتماد داری؟ همین بشار اسد 3 سوت تو رو میفروشه، 3 سوت. اینجوریه هفته بعد نیویورک ملت، اینجوری میشه همه چی یه دفعه لو میره. تمام پشت صحنه آن هفته که ما ندیده بودیم در رسانه ها از طریق نشانه ها لو میره که آقا حسن به جواد، جواد به اکبر، اکبر به اصغر، اصغر به سعید، سعید به سلامی، سلامی هم به ملت گفته که اینجوریو. در نهایت هفته بعد از سفر رئیس جمهوری به نیویورک رمزگشایی میشه. باز بگین تو این مملکت همه چی دیر دام داره ما. این اندازه این سیاست این مملکت الکی پیچیده، الکی غیر قابل هضم و الکی گیج کننده برای ما، شما و آمریکا. مهمان این هفته شما حامد نیکپی، موزیسین که الان جیک و پیک زندگیشو براتون میگه. حامد
سلام کامیل جان، قربونت برم. من فکر کنم 2007 یا 8 بود شما تمام جیک و بوک زندگی ما رو اول خودت ریختی بیرون برادر. هیچ کسی هنوز ما رو نیاورده بود اصلا در پشت هیچ شیشه ای. شما فکر کنم قربان این اشتباه رو کردی و ما رو آوردی پشت.
من چندین بار درست میگی تو، باید برنامه مختلفی که داشتم حرف زدم، همیشه لذت بردم. حالا چیزی که میخوام بپرسم ازت اینه که تا اون از اون روز تا امروز اتفاقات زیادی برای تو افتاد. مسیر زندگی هنریت به سمتی رفته که خیلی از آدمها تونستن بشنون کاراتو. برای ما ترسیم کن چه عاملی باعث پیشرفت این سالهای تو شده حامد؟
من فکر میکنم روند کار من قدم به قدم همون راهی رو که باید با سرعت خودش میرفته رفته جلو و خودتو هم یکی از اون کسایی بودی که از روز اول و خیلی از بچه های دیگه کمک کردن که من بتونم آثارم رو به شنوندگان پخش کنم و بشنوند و با من ارتباط برقرار کنم. منطور در هر صورت در نمیشه انکار کرد که در دو سال گذشته به هر حال با شرکت کردن من در برنامه استیج در شبکه مرتو به هر حال این فرصت برای من پیش اومد که من بتونم کارهام رو و شخصیتم رو و اون آدمی که هستم در زمینه کاری خودم رو بیشتر به آدمای بیشتر و دایره گسترده‌تری نشون بدم. منتها این آیا این اتفاق در دو سال افتاده که همچین تأثیری میذاره؟ نه. و در 12 سال گذشته در حقیقت باید زحماتم رو میکشیدم و این کار رو کردم و به مرور زمان یک رزومه برای آدم جمع میشه که اگر در یک جای درست اون اتفاق براش بیفته میتونه اون رو یه مطلبی داشته باشه که در اختیار مردم بذاره. برای من یه همچین یه مجموعه ای از اتفاقای خوبی بود و زحمتایی کشیدم که شاید الان این چیزی باشم که تو میگی.
حالا من بعد از این داستان ندیدم، نیومدم، یعنی کنسرتی طرفای ما ندیدی که من بیام ببینم، ولی قبلش که هر وقت من اومدم اجرای تو، قشر علاقمند به موسیقی تلفیقی که گفتی آلترناتیو سنتی بودن اون موقع که می اومدن، الان بعد از این داستان که اجرایی داشتی تماشاشیاتو چجوری دیدی؟ مخاطباتون کیا هستن؟
ببین مخاطباتون شنونده های آلترناتیو سنتی سری دارن، حتی اون کسایی که فقط نمیان یه چیزی رو تجربه کنن برن، تو خود میدونی برای من و همکارای دیگه هم که تو موسیقی این سبک دارن کار میکنن، شنونده ها همیشه پای ثابتن کامل، میدونی؟ یعنی اگه با یکی حال میکنن دیگه همراهش میکنن. منتها الان برای من اصلا نمیشه انکار کرد که حجم بیشتری که به شنونده اضافه شده کسایی بودن که قبلا به هیچ عنوان اصلا نمی رفتن برای دیدن مثلا یه خواننده غیر از اون کسایی رو که دوست داشتن یا شناخته شده براشون. و من میتونم بگم بیشتر از 40-50% شنونده من که اضافه شده آدمایی هستن که اصلا شاید اگه ازشون بپرسید تا قبل از این علاقه اصلا موسیقی سنتی رو اصلا نداشت.
خب چند روز پیش یه آهنگ بیرون دادی به نام ساقی، از این آهنگ بگو، ایدهش از کجا اومده، داستانش چیه؟
ببین ساقی یک داستانش اینجوری هستش که دو سال پیش من در دبی رفته بودم برای مسافرت و دید و بازی، یکی از دوستان که عکاس بود به نام مشتبه منو دعوت کرد به استودیوش. بعد اونجا موقعی عکاسی گفت آقا ما نمیخوام که شما هیچ جسدی یا حالتی یا پوزی چیزی بگیری که ما از عکس میگیری شروع کن، میخوام ساز بزنی که حالت به قولن طبیعی تری داشته باشه عکس. گفتم باش. من اینجا من قوله چی بزنم چی نزنم، این شعر که همیشه تو ذهنم بود از اجرای قبل، مثلا اجرای آوازیش که مثلا یک قطعه معروفی هم ازش که میخونن، بعد یه دفعه اینو به این صورت خوندم و این شد یک شروعی برای اتود زدن این آهنگ. در طول این دو سالم یک دو بار روش کار کردم، گیبلش کردم تا زمانی که در لندن بابک سعیدی رو دیدم که بابت شهیدم من میگم حامد ما یه همکاری حتما داشته باشیم. منم گفتم از خدا هم اتاق نمیشون. بعد گفتم بابک من این رو دیم. بابک هم شروع کرد تنظیم کردن و پرودوسش کرد و واقعا هم توی دستش درد نکنه که به نظر من توی این سبکی با بکار میکنه یکی از بهترین تجربه های منه که
آره من خیلی دوستم این آهنگو. حالا یه سوال دیگه، از آخرین باری که من باهات صحبت کردم تو پولیتیش بود چند سه چهار سال پیش فکر کنم، از اون موقع تا الان بیشتر از همه کاری که کردی چه کاری کردی که بهش افتخار میکنی؟
بیشتر رو خودم و رو زندگیم کار کردم. یه ذره فکر میکنم با یه دیده کمی متفاوت تر دارم به کار مونه نیست. شاید روند دیدگاه هم روند زندگیم کمی تغییر کرده، با یه از یه آرامش بهتری پیدا شده.
امیدوارم که هر چی میخوای برات درست. حالت خوبه حامد الان؟
آره حالم خوبه، زندگی سر جای خودش، ریتم درست، ریتم طبیعی شده.
شنیدم تازه ازدواج کردی، تبریک میگم به
قربونتو برم. اونم یکی از بهترین اتفاقای زندگیم بود کامبیز، اگر بدون اقرار بخون بگم. و فکر میکنم یکی از عاملای بزرگی که باعث آرامش حامد شد و این امید رو بهش داد که میشه هنوز بدبین نبود به زندگی که وجود داره، همسر من بود. و این اتفاق برای خود من، اگه شاید جوابتو فکر کنم الان بتونم بدم، بهترین اتفاقی که برام افتاده کاری کردم ازدواج با همسرم بوده، کاری که هیچ وقت فکر نمی‌کردم بکنم به عنوان ممکن. نه آقا ازدواج شده مگه سریع نه با این کارو بکنم این نکردم این کار.
بسیار عالی. ببین من یه سوالی آخر این مصاحبه های این برنامه جدیدم پارادوکس که دیگه الان دیگه جدید نیست البته دیگه، ولی یه سوالی رو از همه میپرسم، این که در اون لحظه ای از زندگی که فکر میکنی زمین خوردی، احساس یأس و ناامیدی میکنی، چی بلندت میکنه؟ چه نیرویی تو رو به حرکت دوباره و پیروزی دوباره میکشونه؟
ببین به این فکر میکنم اون ببین خودش به وجود میاد. بگم من خیلی موقع میرم پایین، این رو تهده های چون، ولی من موسیقی نجات داده خواهم بیسه میشه، من رو ساز زدنم نجات داده خواهم بیسه. یعنی در اوج اون لحظه که خودم فراموش میکنم و یادم میره که چه چیزایی رو در این دنیا دارم، با برداشتن اون سازم، نمیخوام کلیشه ای بگم چون اون هست که همه میزنه آقا اونی که ساز داره نمیم شاد باشی میزنی این باشی میزنی، اون نیست خواهم بیسه چون این شغل ما. ولی کشون وقتی این کار رو میکنم به این حسن میده که نمردی، وجود داری. و برای من اونه، من فکرم هر کسی که توانی در هر کاری داشته باشه این پیش میاد. ولی یه چیز دیگر هم اگه بخوام بگم که در اگه بگم که چی من رو انجام میده، من خیلی اهل ریسرچ کردن چون هم دنبال یه کلکسیون یه چیزی گشتنم. مثلا هم گرون این لزوم نداره باشه، میده مثلا یه سری تمر باشه، میده چی میگم. برای من اگه بخوام حالا غیر از مثال عرفانیشو بگم و امروزیشو بگم، دنبال اون چیزا گشتن و جفتجو میکردن رو حال روزم کمکم میده.
لذت شرب مدام ما، ای بی خبر لذت شرب مدام ما.
آدم حسابی مملکت این هفته کیه؟
آدم حسابی این هفته مملکت از نظر بنده کارگرای آذرآب و هپکو هستن و مطمئنن اکثریت هم همینو میگن.
آدم حسابی این هفته رضا شهابیه که نادرانه داره تو زندان حیف میشه.
آدم حسابی این هفته ما سربازاییم که به زور ما رو میبرن عزاداری، در حالی که خود امام حسین گفت شباییشو هر کی میخواد بره، هر کی میخواد بمونه.
آدم حسابی مملکت بابای منه، امروز تازه فهمیدم 11 ماه حقوق نگرفت و هم برو نگرفت.
در همین لحظه طنز پارادوکس تموم میشه و این یعنی از همین الان در همین لحظه رادیو فردا پیچ طنزش بسته میشه و دوباره جدی میشه. پا پارادوکس تمام. I never realized these artists know so much about time.